أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بهم، نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض أدب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. یکی از عزیزان حاضر در کلاس، یکی از عزیزانی که علی الدوام حاضر بودن، مشکل و مریضی براشون پیش اومده. انشالله سلامتی ایشون و همه مرزا شیعیان و محبین امیر المؤمنین صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. در خطبه 163 نهج البلاغه امیر المؤمنین راجع به توحید مطالب بسیار عمیق از یک سو و بسیار لطیف، بسیار از جهت ادبی لطیف و با ظرافت از سوی دیگر بیان میکنند. این خطبه را به طور کلی میشود در دو بخش تعریف کرد، انشالله عرض میکنیم. سید رضی در اثناء این خطبه از جمله و منها استفاده میکند، یعنی خطبه دو قسمت شده است، انشالله عرض خواهیم کرد. فرمود: فالخالق جل جلاله، الحمد لله خالق العباد و ساطه المحاد و مصیل الوحاد و مخصب النجاد، لیس لأولیته ابتداء ولا لأزلیته انقضاء، هو الاول ولم یزد و الباقی بلا اجل. فرمود حمد مختص به اون خدایی است که خالق عباد است، اوست که مخلوقات را خلق کرده است. این مخلوقات هم به طور عام است. و ساطح المحاد، ساطح از سطح است، مسطح کردن، ساطح اسم فاعله، کسی که مسطح کرده است. محاد همون چیزی که مهد و گهواره را، کنایه از اینه که حمد مختص خدایی است که زمین را آماده کرده، مهیا کرده است برای سکونت. به تعبیر قرآن: الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین را مهیا و آماده سکونت نکردیم؟ اون چه که نیاز بود برای آرامش و امنیت در زمین برای شما فراهم کردیم. و مصیل الوحاد، وحاد به معنای زمین های گود است، در مقابل نجاد که به معنای زمین های مرتفع است. فرمود حمد مختص اون خدایی است که مسیل، مسیل دوباره اسم فاعله، یعنی کسی که سیل جاری کرد. سلام علیکم و رحمت الله. حمد مختص اون خدایی است که سیل جاری کرد در رودخانه ها، در مسیرهای گود، در مسیله های گود، اون رودخانه ها و دره هایی که به وجود آورد و سیل را از اونجا روانه کرد. این رو در خطبه 91 اگر اشتباه نکنم حضرت مفصل توضیح دادن که این یکی از خلقتهای خداست، مسیری درست کرد. این فراز و نشیبی که در روی زمین به وجود آمد، یه جا کوه شد، یه جا تپه شد، یه جا دره شد، یه جا رودخانه شد، یه جا دریا شد، اینها بی حساب و کتاب نیست، حساب و کتاب مهندسی شده است. از قله کوه که آب جاری می شود، سلام علیکم و رحمت الله، باید از یک جایی بگذرد، نمیشه در تمام سطح جاری بشه، لذا رودخانه های شکل گرفتن. در هر صورت فرمود خدا را شکر می کنیم و شکر مختص اون خدایی است که برای ما رودخانه ها و مسیل ها را قرار داد. و مخصب نجات، نجات رو عرض کردیم به معنای زمین مرتفع، کوه و تپه رو میگه. مخصب دوباره اسم فاعل است، خصب به معنای سرسبزی است. فرمود حمد مختص اون خدایی است که سرسبز گردانید ارتفاعات رو. اینها خیلی تعابیر لطیفی هست. این که حضرت اونجا هم در اون خطبه هم عرض کردیم که این جملات رو داره. ببینید به طور طبیعی آبهای سطحی که آب دریاها هستند و آب رودخانه ها هستند به بالا دست نفوذ نمی کنند. خب این تپه ها و کوه ها نباید علل قاعده سرسبز باشند، ولی خداوند برای سیراب کردن اونها یک تکنولوژی به کار برده، یک مهندسی به نام ابر به وجود آورده است که این ابرها اتفاقا در مکانهای مرتفع میبارند، در مکانهای پایین نمیبارند، جا گیر میکنه به یک کوهی، به یک رشته کوهی، اونجا بارش داره تا اون قله هم تشنه نماند، تا اون قله هم سیراب بشه. لذا فرمود حمد مختص اون خداییست که در نقاط مرتفع سرسبزی بسیار زیادی آفرید، سرسبز کرد اونجا را، اگرچه آب رودخانه به اونجا نمیرسید، ولی او یک شرایط و فضایی رو مهیا کرد که اونجا هم سرسبز بشه. این سه چهار جمله‌ای که حضرت فرمود توحیدی بود که ملموس است برای ما، برهان نظم است. این که ما زمین رو میبینیم مسطح امکان زندگی بر روش هست، این که میبینیم رودخانه هایی هستن، سرسبزی هست، همه اینها برای ما ملموسه، میتونیم بفهمیم. از اینجا به بعد حضرت یه مقداری وارد توحیدی میشود که ذهنی است، درد کردنی است، خیلی بیرون نمیشه او رو دید. فرمود لیس لاولیته ابتداء، خداوند کسی است که نیست برای اولیت او ابتدایی. خدا اول است و این اول بودن او یک اولی دارد. مثل اینه که من وارد یک کلاس میشم، میگم من نفر اول وارد کلاس شدم. خب میگن آقا شما که نفر اول اومدی ساعت چند ورودی خوردی به کلاس، به اداره؟ اولیت اول بودن تو کجاست؟ میگیم مثلا من ساعت 7 وارد اداره شدم، تا ساعت 8 هنوز هیچ کسی نیامده، من اولین نفرم، ولی ورود من که یه 7 صبحه. فرمود خداوند لیس لاولیته ابتدا، خداوند اول است ولی اول بودن تو ابتدا ندارد، حد ندارد که بگیم از کی بوده، برای او حدی متصور نیست، او بوده چه بوده. از اون طرف و لا لازلیتهی انقضا، آخر بودن خدا هم انتها ندارد که بگیم از جایی به بعد دیگه خدا نیست، هست که هست. چرا؟ چون او واجب الوجود است، وجود او باید باشد، وجود او مساویست با وجود، حتما باید باشد، نه در قسمت ابتدا نه در قسمت انتها، هیچ تصور عدمی برای او فرض ندارد. لیس لاولیته ابتداء ولا لازلیته انقضاء، هو الاول ولم یزل. خب کسی که این دو صفت را داشته باشه، ابتداییتش ابتدا و آخر بودنش انتها نداشته باشه، هو الاول، او اولی است که لم یزل، از بین رفتنی نیست، تمام شدنی نیست، انقضاء پذیر نیست. و الباقی بلا اجل، او باقی است، همیشگی است و اجل، مرگ، فنا، عدم برای او معنا ندارد. خرت له الجباه، پیشانی ها در مقابل عظمت او به سجده افتاده است. حالا یا یک عده‌ای مثل انسانند که با اختیار خودشون سر به سجده می‌گذارند و خضوع و خشوع می‌کنند، یا اینکه معنای تکوینی است، عالم در محضر خدا سر به سجده گذاشته و ابراز خشوع می‌کند. و وحدت و شفا، خداوند همون کسی است که توحید برای او قائل است، این لبان ما او رو یگانه شمرده است، اقرار به یگانگی کرده است برای او، شفاعت ما، لبان ما. حد الاشیاء عند خلقه لها، فرمود خداوند کسی است که محدود کرد اشیاء را در هنگام خلق اونها، وقتی که خواست مخلوقات را، اشیاء را خلق کند، و برای هر خلقی یک حد محدود و معدودی مشخص کرد، یک ویژگی های خاصی به او داد، یک تاریخ انقضاء خاصی برای او قرار داد. چرا این جمله مهمه؟ ابانتن لهو من شبه ها، بعضی از نسخ داره ابانتن لها من شبه ها. این دوتا لهو و لها خودشون خیلی موضوعیت دارن. ابانتن یعنی بین داشتن، جدا شدن. چرا خداوند برای موجودات مختلف و اشیاء مختلف حد و حدودی قرار داد؟ فرمود برای این که بین خالق و بین مخلوق تباین حاصل شود، ابانه حاصل شود، مشخص بشود مخلوق محدود است، خالق محدود نیست. وقتی کسی خالق باشد هیچ محدودیتی ندارد. وقتی کسی رو دیدید که از یک جهت، از یک صنفی محدودیت دارد، اون دیگه خالق نیست، اون دیگه خدا نیست، واجب الوجود نیست. اگر لهو بخوانیم، این لهو ضمیر ها به مخلوقات میخورد، یعنی حد الاشیاء. اگر لها بخونیم، حد الاشیاء عند خلقه لها، این لها یعنی برای اشیاء، ابانتن لهو یا ابانتن لها، اگر ابانتن لهو بخوانیم، سلام علیکم و رحمت الله، ها به خدا میخوره، یعنی خداوند اینها را محدود کرد تا شباهت به خود خدا نداشته باشد. اما اگر ها بخوانیم، این ها به اشیاء میخوره، یعنی خداوند اشیاء را محدود کرد تا محدود بودن اونها موجب صنف صنف شدن خود مخلوقات بشه. این گونه نیست همه مخلوقات یک نوع باشن، یک طور باشن، هر کدام یک صنفی دارن، یک نوعی دارن، لذا ویژگی هاشون با هم متفاوته. اگر لهو باشد یعنی بین خدا و بین اونها تفاوت است. اگر لها باشد یعنی خود مخلوقات از جهت حد و اندازه با هم تفاوت دارن. قرآن کریم فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را گروه گروه، صنف صنف، قبیله قبیله قرار دادیم تا شناخته بشه، حد برای شما مشخص کردیم. گروهی که اینگونن، ویژگی های ظاهریشون، ویژگی های اخلاقشون، گروهی که اونگونن، لذا تفاوت داره. عرض کردیم یا لهو یا لها باید بخوانیم. در کتاب ما خطبه 163 هست، نسخ صبحی ساله و محمد عبدو، خطبه‌ای که داریم میخونیم خطبه 163 هست. حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتن له من شبهها لا تقدره الاوهام بالحدود والحركات. عزیزان این لا 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 لیس لایی که حضرت اینجا داره میاره، لیس لاولیته لا لازلیته، عرض محضر شما، لا تقدره الاوهام، لا بالجواره، این نه نه نهی که حضرت میاره در اصطلاح آقایون اهل کلام میگن الهیات تنزیهی، یعنی خداوند منزه است از این عیوب. از اون طرف ما میتوانیم خدا را بگیم خدا این گونه هست؟ یک عده میگن بله، شما میتوانید هم سلبی هم ایجابی خدا را معرفی کنید. یک عده میگن خیر، ما چون خدا را نمیتوانیم بشناسیم، فقط باید بگیم او جاهل نیست. عالم بودن خدا به چه معناست نمیفهمیم، میگیم او جاهل نیست، ولی کیفیت عالم بودن رو نمیفهمیم. میگیم او عاجز نیست، سلام علیکم و رحمت الله، ولی کیفیت قادر بودن او رو نمیفهمیم. حضرت فرمود لا تقدره الاوهام، وهم ها و خیال ها و اندیشه ها نمیتوانند خدا را اندازه گیری کنند. بالحدود والحرکات، عقل ما، ذهن ما، وهم ما بگه خدا از اینجا تا آنجاست، این اشتباهه. والحرکات، ذهن ما نمیتواند بگوید خدا اینگونه حرکت میکند، در اینجا اینگونه وارد میشود، از اینجا اونگونه خارج میشود، اینها هیچ کدام در مورد خدا درست نیست. لا بالجوارح ولا الادوات والادوار، نمی شود با دست و پا و زبان و چشم خدا را شناخت، نمی شود با ابزار خدا را شناخت. بعضی ها این گونه معنی کردند: خدا نه دست و پا و جوارح دارد که بشود او را شناخت، نه ادواتی دارد، ابزاری دارد برای خلق، برای رزق دادن که بتوانیم اونها رو بشناسیم. هر دو معنا درسته. نه ما میتوانیم با اعضا و ابزارمون خدا را بشناسیم، نه خدا اعضا و ابزاری دارد که به اونها شناخته بشود. انشاءالله که مشخص هست، من خیلی توضیح نمیدم. این مباحث توحیدی عمیق را غرضمون این بود که یا نخونیم یا خیلی روان بگذاریم، چون واقعا خیلی سنگینه، به این سادگی نمیشه از کنارش گذشت. ولی ما فقط ترجمه میکنیم، باطن مطلب رو انشاءالله خودتون بررسی بفرمایید. فرمود لا یقال له متا، در مورد خداوند هیچ وقت نمیتوان گفت متا. متا یعنی کی؟ خدا کی به وجود آمد؟ تاریخ به وجود آمدن خدا کی بود؟ تاریخ تولدش کی بود؟ حضرت فرمود در مورد خدا تاریخ تولد معنا ندارد. فلا یضرب له امد به حتا، خداوند هیچ وقت زده نمی شود به او، گفته نمی شود برای او حتی، تا چه هست؟ نه ابتدایی می شود برای او مشخص کرد، نه انتهایی. از چه به وجود آمده تا چه هست؟ فرمود اینها در مورد خدا راه ندارد. از ظاهر لا یقال مما، خداوند ظاهر است، آشکار است، پیداست، ولی نمیتوان در مورد او گفت مما، یعنی مما، از چه چیزی به وجود آمده. خدا که از چیزی به وجود نیامده تا تو مما بگویی. و الباطن لا یقال فیما، خداوند باطن است، پیدا نیست، اما باطن او به مثابه انسان نیست. انسان اگر گفتن فلانی نیستش، ما بلا فاصله میگیم کجاست؟ تو اتاق، رفته باشگاه، الان خونه همسایه است، کجاست؟ فرمود خدا باطن است، ولی در مورد اون نمیشود گفت فیما، در چه جایی، چون اون مکان نداره. لا شبه فیغتصا، لا شبه فیتقصا، خداوند شبه نیست. شبه به معنای شخص، جسمه. این شکلی که ما از دور از یک انسانی میبینیم این شبهه، یعنی شخصیتی هست ولی نمیدانیم چیست. فرمود خداوند جسم نیست، شخص نیست. فیتقصا، این اقصا نقاط که میگن، اقصا یعنی دور، مسجد الاقصا یعنی مسجدی که از مکه و مدینه دور بوده. فرمود که خداوند جسم نیست که شما دورترین قسمت او را بتوانید کشف کنید، طلب کنید. مثل اینه که یه نفر بگه آقا من یک غاری را تا انتهای او رفتم، کشفش کردم، کاملا نقشه او رو دارم. فرمود این در مورد جسم و جسمانیات است که بتوانی انتهای او را درک کنی. خدا منتهایی ندارد، لایتناهی است. اون کسی که انتها ندارد نمیشود به کنه او و به باطن او رسید. ولا محجوب فیحوا، خداوند در این حال که ظاهر است و آشکار است، پنهان هم هست، ولی پنهان بودن او به گونه ای نیست که یحوا، سلام علیکم و رحمت الله، یحوا یعنی احاطه شده. ببینید یه نفر، یه بچه میره زیر یه پتوی قایم میشه، میگه من کجا؟ میگیم این پتو تو را در بر گرفته، تو مخفی شدی. غار یک نفر رو در بر گرفته، او مخفی شده. فرمود خداوند محجوب است، پوشیده شده است، ولی پوشیده شدن او به این معنا نیست که کسی توانسته است روی او را بپوشاند. هیچ شیئی نیست که احاطه پیدا کند بر خدا تا خدا را پنهان کند. سابق هم عرض کردیم اینها را که پنهان بودن خدا به چه معناست، ظاهر بودن خدا به چه معناست. لم یقرب من الاشیاء بالتصاق و لم یبعد انها بفترا، خداوند متعال نزدیک نیست به اشیا، به شباهت اتساق، وصل بودن، ملصق بودن. و فرمود خدا اگر نزدیک است، نزدیکی او به معنای چسبیده بودن به چیزی نیست، و اگر دور است از چیزی ولم یبعد عنها، بعد و دوری ندارد از اشیا به افتراق جدا باشد از اشیا. خدا نزدیک است، نزدیکی او به معنای چسبیده شدن نیست. دور است، دوری او به معنای افتراق و جدایی نیست. او در این حال که هست نزدیک است، چسبیده نیست. در این حال که دور است فاصله ندارد. در یک جمله اگر خیلی ساده بخوایم این قرب و بعد الهی رو بگیم، خداوند قرب علمی دارد و بعد معنوی دارد. قرب علمی دارد یعنی چه؟ یعنی خداوند علمش تمام عالم را احاطه کرده. هیچ ذره ای در این عالم نیست که خدا به اونجا علم نداشته باشه. پس خدا علمش احاطه دارد، نزدیک است به همه چیز. اگر گفتم خدا غریب است، قرب او چیست؟ علمی است. خدا میداند. این که فرمود من غریبم، نزدیکم، اجابت میکنم برای شما، میگه من درد تو رو میدانم. تو اگر دعا کنی من هم درد تو را میدانم، هم صدای ناله تو را شنیدم، هم دوای تو را میدانم، حسبت میدم، مشکلی نیست. قرب او قرب علمی است. ولی این که فرمود خداوند بعد دارد، دور است از ما، این بعد چه بعدی است؟ بعد معنوی است، بعد کمالی است. خداوند جایگاهش و مقامش نسبت به ما بعید است، دور است. ما ممکن الوجودیم، او واجب الوجوده. بین ممکن و واجب چقدر فاصله است؟ بی‌نهایت، بی‌نهایت فاصله است. لذا بعدی که حضرت فرمود و قرآن فرمود، این بعد، بعد مقامی است، معنوی است. خدا از جهت مقام و جایگاه و عظمت خیلی از ما فاصله داره، اگرچه از جهت علمی قریب است به ما. این نقطه سر خط. حضرت از اینجا به بعد وارد بحث علم الهی می شود. یه مثال هایی برای ما می زنن که علم خدا چیست. این که میگیم خدا قرب علمی دارد یعنی چی؟ علمش احاطه داره یعنی چقدر احاطه داره. اینها رو برای ما به صورت مثال و تمثیل بیان میکنن. فرمود لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظتن ولا کرور و لفظتن ولا ازدلاف و ردوتن ولا انبساط و خطوتن فی لیل داج. تا بقیهشو بخونیم. فرمود یک من توضیح بدم اصلش رو بعد میخونیم. فرمود شما تصور کنید انسان ها اگر روز روشن باشه میتونید ببینید، اگر یه مقداری آلودگی هوا زیاد شد، مه زیاد شد، تاریک شد هوا، بین الطلوعین بود، دم مغرب بود، هوا تاریک شد، شما دیگه به همون اندازه بیناییتون کم میشه، نمیبینید. این بعد اشیاء را دیگه تشخیص نمیدید. 100 متر اون طرف ترتون چه اتفاق میفته چشم شما نمیبینه. اما خداوند میتواند کوچکترین حرکات، کوچکترین حرکات را در دل شب تاریک ببینه. این کوچکترین حرکات یعنی چی؟ فرمود لا یخفا علیه من عبادهی، مخفی نیست از خدا کارهای بندگان او. چه کارهایی؟ شخوص و لحظته. شخوص به معنای خیره شدن چشمه. اینکه شخوص رو در اصل لغت به معنای خیره شدنه، اما از اون جهت که یه نفر وقتی خیره میشه این چشمش میخواد از حدقه بیرون بزنه، لذا مصطلح شده وقتی که میگن شخوص یعنی کوچ کردن، چنانچه چشم میخواهد کوچ کند و از دیده بیرون بیاد. حالا در اکثر مواقع شخوص به معنای کوچ است، ولی در اینجا در اصل لغت به معنای چیست؟ معنای خیره شدنه. فرمود شخوص و لحظتن، یک نفر از شما بندگان اگر یک لحظه خیره بشود به جایی، خدا این خیره شدن لحظه ای را میداند، اون هم نه در دل روز که بقیه هم نگاه کنن بگن آقا حواست کجا پرده. فرمود فی لیل داجن، در شب ظلمانی و تاریک یک نفر یه لحظه خیره شد به سمت خدا، علم دارد به اون. و کرور و لفظتن، کرور از تکرار است.
اگر بنده ای یک لفظی را تکرار کند، کأنه امیرالمومنین در این یکی دو خطی که میخوایم بخونیم یک نفری رو داره تمثیل میکنه که در یک شب تاریک به شدت ظلمانی داره به سمت یک کوهی بالا میره. این بعضی وقتها چشمهاش رو گرد میکنه، خیره میشه که مسیر رو پیدا کنه. حضرت فرمود خدا میداند که تو چشمت رو خیره کردی. این بنده خدا برای اینکه نترسد، برای اینکه خسته نشود، یک زمزمه ای با خودش داره، الفاظی را تکرار میکند، ولا کرور و لفظتن، الفاظ را تکرار میکند. حضرت فرمود خدا میداند اون ندای آرامی، زمزمه آرامی که تو داری کلماتی رو برای خودت تکرار میکنی، خدا میداند. ولزدلاف و ربوتن، ازدلاف به معنای نزدیک شدن، بالا رفتن، ربوه به معنای مکان مرتفع. این دوتا کلمه جالبن، براتون معنا کنم. ما تو مباحث حج مزدلفه را حتما شنیدید دیگه. این جریان مشعر الحرام میگن مزدلفه. حالا چند وجه دارد که چرا میگن مزدلفه. یکی از وجوه اینه، چون انسان در مشعر الحرام اون حالت قرب خاص بهش دست میده، رو به بالا حرکت میکند، اوج میگیرد، به مشعر الحرام میگن مزدلفه، جایی که انسان قرب به خدا پیدا میکند. این ازدلاف و مزدلفه. ربوه گفتیم به معنای مکان مرتفعه. ربا از همین کلمه گرفته شده. ربایی که ما میگیم فلان بانک ربوی است، فلان مال ربوی است. ربا یعنی چی؟ یعنی یک نفر میخواهد یک شبه کوهی از ثروت به هم بزند. این فکر کرده که اگر 4 تا پولش رو داد دست این، داد دست اون، بعد تونه سودش رو بگیره، نزولش رو بگیره، سرمایه‌اش زیاد میشه، کوهی از مال به وجود میاره. در حالی که یک نفر به طور عادی بخواد همین مال رو کسب کنه، سالهای سال باید زحمت بکشه. این ربا یعنی چی؟ ربا یعنی مفتخوری. یعنی شما یک شبه بخوای پولدار بشی، یک شبه بخوای کوهی از پول به دست بیاری، تپه‌ای از پول. زا فرمودن ربا حرامه، تو باید زحمت بکشی، آرام آرام به جایی برسی. باد آورده را یک روز باد میبرد، امروز نبرد فردای قیامت حتمی. فرمود ولزدلاف و ربوه، اون کسی که در حال بالا رفتن از کوه هست، در حال قرب به کوه، به قله کوه هست، در دل شب تاریک، فرمود خدا به او علم داره، میداند او الان در چه حالی. این جملات خیلی عجیبه ها. ولم بساط و خطوه، خطوه یعنی قدم، ان بساط یعنی بست، گام ها را بلند بلند برداشتن. این شخص برای اینکه زودتر به بالای کوه برسه، از این تاریکی نجات پیدا کنه، از این گمراهی نجات پیدا کنه، قدم هاش رو بلند بلند برمیداره. حضرت فرمود خدا به این قدم های تو آگاه است. فکر کنیم در مورد این جملات، اینکه یکی از ما در دل تاریکی شب یه لحظه خیره شدیم به یه جایی، خدا فرمود من میدانم خیره شدن تو را. اگر یکی از ما در دلش، بر لبش یک زمزمه ای داشت، صدای آرامی، فرمود من میدانم این را. اگر هر کدام از ما خواستیم در دل تاریکی شب از یک جایی بالا بریم، میدانه. اگر قدم هامون رو تند کردیم، کند کردیم، قدم هامون رو باز و بسته کردیم، فرمود من میدانم. خیلی وقتها خود ما که عاملیم داریم حرکت میکنیم، حواسمون نیست که الان من گام هام رو بلند برداشتم، الان یک لحظه خیره شدم به اونجا، الان دارم زود حرکت میکنم که به قله برسم. خودمان یادمون نیست، حواسمون نیست، متوجه نیست. فرمود من یادمه، من میدانم. علم خدا، این جملات رو حضرت داره برای ما میگه که بگه علم خدا اینقدر گسترده است. حالا اون کسی که روز روشن جلو چشم 80 و چند میلیون مؤمن مسلمان دروغ علنی میگه، خب این خدا فردا چجور باش برخورد کنه؟ این جاش کجای جهنمه؟ جلوی مردم میست، دروغ میگوید و قسم میخورد، این چطور میخواد فردای قیامت جواب بده؟ فرمود من در درون تنهایی ها و خلوت ها و وحشت ها از کوچکترین امور شما با خبرم. بدانید که
کارهای بزرگتون اختلاس و دزدی و از اون طرف عبادات و طاعت و دستگیری و احسانتون رو هم میبینه و برای هر کدام مستقلن جواب خواهم داد. فی لیل داجن، این چهار موردی که فرمود، شخوص و لحظه، کرور و لفظه، ازدلاف و ربه و لمسات خطفه، فرمود همه این امور نه در روز روشن بلکه فی لیل داج، در یک شبی اتفاق بیفتد که داج به معنای ماه کاملا از بین رفته باشد، تاریکی محض باشد، هیچ نوری نباشد. ولا غسق ساج، غسق به معنای شدت تاریکی، ساج به معنای طولانی بودن چیزی. فرمود در شبی که ماه نیست و طولانی است، مثل شبهای زمستان که طولانی اند خیلی، فرمود شما در این شب طولانی هر حرکتی انجام بدید ما میدانیم. یتفیه، این جمله خیلی تعبیر ادبی بی‌نظیری است، مانند نداره. فرمود یتفیه علیه الغمر المنیر، یتفیه از فی است، فی با همزه به معنای سایه، فی یعنی سایه. ببینید فرمود در دل این شب تاریک 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 خدا میداند، حتی اگر یه مقداری روشنایی باشد، یک نور ماهی باشد، خدا میبیند. حالا تعبیر امیرالمؤمنین چیست؟ فرمود یتفیع علیه، این علیه ضمیر میخورد به لی یعنی شب، فرمود سایه افکنده است بر این شب تاریک نور ماه. ما تا حالا هر چه شنیده بودیم برعکس بود، آنچه ما در امورمون میگیم تاریکی سایه انداخت، تاریکی سایه میشه، حجاب میشه، ولی امیرالمومنین فرمود شب تاریک به سبب نور ماه، این ماه یک نوری دارد که سایه انداخته بر شب. تعبیر رو برعکس کرد، به جایی که فرمود تاریکی سایه انداخته بر زمین، فرمود نور سایه انداخته. خیلی تعبیر ادبی عجیبی. فرمود در شب تاریک محض خدا میداند، اگر یه مقداری نور ماه باشد خدا میداند. تعقب و شمس ذات و نور فل افول برکرون، اون شبی که عقب در می آید او رو، پشت سر او می آید خورشیدی که دارای نور است، در افولش، در دم مغرب یا در کرور، یعنی بازگشت خورشید صبح. فرمود چه صبح باشد چه شب باشد، این خورشید پشت ما در حال حرکت است، مدام شب و روز می شود. خداوند علمش به تمام این دایره وسیع احاطه دارد و تقلیب الازمن و الدهور، خداوند آگاه است به انقلابها، دگرگونیها، تغییرهایی که در زمانه و دهر اتفاق می افتد. این دگرگونیها چیست؟ من اقبال لیل مقبل، بعضی وقتها شب پیش می آید، و ادبار نهار مدبر، بعضی وقتها روز می رود. این هر دو به معنای آمدن شب است، اینکه شب می آید و روز می رود، هر دو دارد آمدن شب رو می گوید. فرمود خداوند علم او به تمام این دگرگونی ها و بالا و پایین ها احاطه دارد، حتی از این بالاتر، یک مرتبه حضرت بالاتر می ره. فرمود اونقدر علم خداوند وسیع است که قبل کل غایت و مده، خداوند قبل از این که یک اتفاقی بیفتد غایت او را می داند. این یک جمله را ای کاش می شد درسیش کرد، درسیه به معنای درسی. ببینیم ما در کلام اسلامی یک بحثی داریم، همه ما شاید این سوال برامون پیش اومده، چرا ما امام نشدیم؟ آقا بالاخره امام شدن یک مقام است که من دلم میخواست امام بشم، من دلم میخواست پیغمبر بشم. بهش میگیم خب آقا جون، امام شدن و پیغمبر شدن ظرفیت میخواد، تو ظرفیت نداری. این شخص سوال میکنه خب مگر امام ها نباید بیاین در زمین در 15 سالشون بشه تا به تکلیف برسن، عبادت کنن تا به ظرفیت برسن؟ خب امام جوادی که هنوز اصلا به سن تکلیف نرسیده، خدا چگونه اون رو امام کرد؟ این معلومه پارتی بازیه دیگه، چون پدرش امام بوده گفتن شما هم امام. چون او فکر میکند علم خدا به نحو علم ماست، ما میگیم این لیوان وقتی که افتاد شکست
الان میگیم شکست، قبلش که دست منه که نمیگیم شکست چون هنوز نشکسته. وقتی اتفاقی افتاد بعد او را اعلام میکنیم، خبر میدهیم. یه اتفاق کردن علم خدا هم این گونه است. باید بیستد علی ابن الحسین زین العابدین چندین سال عبادت کند، طاعت کند، بعد بگه خب شما الحمدلله از امتحان پیروز بیرون اومدی، تو الان در سن 60 سالگی 70 سالگی به مقام امامت رسیدی. بعضی فکر کردن علم خدا این گونه است، در حالی که حضرت فرمود قبل کل غایت و مده، علم خدا به اشیا قبل از انجام شدن است، قبل از به وجود آمدن است، قبل از این که من به وجود بیام، مثلا پا در این عالم بگذارم، خدا میداند من میآیم، شرایط جسمیم چطوره، سالمم سالم نیستم، چند سال عمر میکنم، در طول عمر خودم با اختیار خودم چقدر معنویت، چقدر گناه، سرانجامم بهشت است دوزخ است، همه اینها را میداند. چون علم خدا محدود به عمل من نیست، او علم دارد قبل از این که من اصلا باشم، قبل از این که من عملی انجام. پس چرا امام جواد امام شد با این که سن کمی داشت؟ چون خدا علمش محدود به عمل امام نیست، او میداند امام با اختیار خودش به فلان مقام میرسد، پس او شرایط امامت رو داره، ما هم اسمت به او میدیم، ما هم علم غیب به او میدیم. امیدواریم که جا افتاده باشد. فرمود قبل کل غایت و مده، خداوند علم دارد به عالم قبل از این که غایت و انتهای اونها برسه، قبل از این که مدت اونها به سر برسه. و کل احصاء و عده، خداوند علم دارد به هر چیزی که احصاء می شود، شمارش می شود، به هر چیزی که عدد دارد. به طور کلی خداوند علم دارد به کل غایت، به هر چیزی که غایتمند است، به هر چیزی که مدتمند است، به هر چیزی که شمار پذیر است، به هر چیزی که عدد دارد. تعالی اما ینحله المحدون من صفات الاقدار، فرمود خداوند منزه است، عالی تر است مقامش از این که ینحله، یعنی نسبت دهند به او محددون، کسانی که فقط کارشون کوچک کردنه، کسانی که فقط کارشون محدود کردنه. خداوند بزرگتر از آن است که محدود کنندگان او را محدود کنند به صفات اقدار، مقدار. خداوند از اینجا تا اینجا، خداوند از این سال تا این سال، فرمود مقدار در مورد خدا راه ندارد. ولا نهایات الاقتار، خداوند هیچ اطراف و ابعادی ندارد که کسی بخواد براش بگه. خداوند دو بعدی است، پنج بعدی است، شش بعدی است. اگر از این جهت خدا را نگاه کنیم این گونه است، از اون جهت بعد برای او طول و عرض و ارتفاع برای او معنا ندارد. و تأثل المساکن، تأثل به معنای در اصل لغت به معنای درختی است که ریشه محکمی داره، هیچ طوفانی نمیتواند او را سر به زیر کنه. بعد فرمود تأثل المساکن یعنی خانه ریشه دار، اون خونه ای که خیلی محکم باشه، پیریزی قوی داشته باشه، این خونه آبادی است، خونه سرپایی است، فرو نمی‌ریزد. فرمود خداوند دنبال انتخاب مسکن خوب نیست، نیازمند به مسکن نیست. و تمکن الاماکن، خداوند نیازمند نشستن در مکان نیست. هر کسی به خدا بگوید در مکان است اشتباه گفته، هر کسی بگه خداوند نیازمند به مکان است اشتباه گفته، هر کسی برای خدا بود قرار دهد اشتباه گفته، سلام علیکم، هر کسی برای خدا قدر و اندازه قرار بده اشتباه گفته. فرمود فالحد لخلقه مزرو، این جمله تقریبا جمع کننده این چند خطی است که خوندیم. خداوند محدود نیست، بلکه فالحد لخلقه مزرو، حد و اندازه و مقدار بر پیشانی مخلوقات مهر زده شده. خداوند که اندازه نداره، مخلوقاتن که حد و اندازه دارن، خالق انتهایی ندارد. و الی غیره منصوب، حد و اندازه و بعد برای غیر خداست نه برای خدا، نسبت داده می شود به غیر خدا نه به خدا. اگر حال دارید این سه خط رو هم بخونیم ادامه همین بحثه، اگر هم نه که بذاریم برای جلسه بعد.
بخونیم یا نه؟ بفرمایید. خیلی خوب، ببینید فرمود در ادامه لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، خداوند متعال خلق نکرده از اشیاء را از اصول ازلیه. اصول دو تا معنا داره در لغت، به معنای اصول یعنی ریشه ها، یعنی خدا مواد بهتره. خداوند عالم را از مواد ازلی خلق نکرده، این در اون مایه مخلوقات ازلی بودن نیست. انسان که خلق شد، این آجر و خشتی که در او به کار رفت، این آجری بود که خودش داد میزد من ازلی نیستم، من مخلوقم، من مسبوق به عدمم. یک جور اینطوری میشه معنا کرد، یعنی اصول را به معنای مواد به کار ببریم. ذات انسان، ذات مخلوقات دلالت میکند بر مخلوق بودنش. بعضی از آقایون هم گفتن اصول به معنای نمونه است، یعنی خداوند اشیاء را از روی نمونه قبلی خلق نکرد. این نمونه و ماکتی نبود که خداوند بگه این عجب ماکت خوبیه، ما هم انسان را از روی همین خلق کنیم. اصلا چیزی نبود که خداوند بخواد از روی او خلق کنه. در هر صورت فرمود لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه، خداوند عالم را از نمونه های ابدی هم خلق نکرد. ذات شما ابدی نیست، شما نه ازلی هستید نه ابدی. بل خلق ما خلق، خداوند خلق کرد آنچه که خلق کرد. شما نگاه کن به خودت، میبینی یک موجودی هستی که ضعیفی، که مخلوقی، که مرزوقی. همه این صفاتی که داری همون صفاتی است که خدا به تو داد. خلق ما خلق، خداوند تو را این گونه خلق کرد، از کسی وام نگرفت، با کسی مشورت نکرد، نمونه قبلی نبود که تو را از روی اون بسازه. بل خلق ما خلق فاقام حده، برای هر کدام از مخلوقات یک حد مشخصی قرار داد. و صور ما صور فاحسن صورته، خداوند برای هر کدام از مخلوقات یک صورتی، یک شکلی قرار داد و این شکلی که قرار داد احسن الصور است، بالاتر از این ممکن نیست. خرچنگ بالاتر از این چیزی که هست تصور نمی شود، مارمولک بالاتر از این چیزی که هست تصور نمی شود، طاووس بالاتر از این تصور نمی شود، انسان فرمو شما احسن المخلوقین، هیچ مولای درز خلقت شما نمیره. لیس لشیء منهم تنا، هیچ شیئی در مقابل خدا امتناع نداره، پشت نمی کنه به خدا، سرپیچی از امر خدا نمی کنه. تکوینن عالم مطیع خداست. ولا لهو به طاعت شیئن انتفاع، فرمود فکر نکنید این که تمام عالم در مقابل خدا خاضع و خاشعه. خدا روز به روز داره از خضوع اینها کیف میکنه، ای روز به روز حساب بانکی خدا پر میشه که آقا امروز نماز شب خون برات، امروز نماز صبحش اول وقت خون، ببین امروز روز عرفه است چقدر مردم اومدن توبه کردن، خدایا پول تو، ثروت تو، عظمت تو رفت بالا. فرمود این حرف ها که نیست، که لا لهو به طاعت شیئن انتفاع، خداوند از عبادت و طاعت هیچ احدی انتفاعی نمیبرد. تو اگر طاعت کردی خودت انتفاع میبری، سود میکنی، نه اینکه به خدا برسد. برهان مسئله این است، خداوند کمال مطلق است، کمال مطلق هیچ نقصی ندارد، هیچ نقصی. پس عبادت ما به درد او نمیخوره. بعضی از ما این گونه ایم، ما اگر نماز خوندیم بعد از خدا طلب داریم، خب زود باش اون حاجت ما رو بده. خدا میگه بابا تو نمازی که خوندی ریختی به حساب خودت، برای من نخوندی که از من طلبکاری، تازه من شرایطی برای تو مهیا کردم که تو رشد کنی، اما تو باز از من طلبکاری. فرمود ولا لهو به طاعت شیئن انتفاع، علمه بالاموات بالاموات الماضین که علمه بالاحیاء الباقی، خداوند علمش امروز و دیروز ندارد، همون علمی که به مردگان گذشته دارد به زندگان و آیندگان نیز دارد. به تعبیر قرآن ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المتأخرین،
ما گذشتگان رو میدونیم، آیندگان رو هم فرقی برای ما نمی کنه، چون علم ما احاطه دارد، محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. و علمه به ما فی السماوات العلا که علمهی به ما فی الارضین السفلا. فرمود علم خداوند همونقدری که در عرش است و در آسمان هفتم است و نسبت به لوح و قلم است، در این پایین 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 در دل رودخانه ها، در اعماق عمیق اقیانوس آرام و هند که هیچ زیر دریایی نمیتواند نزدیک بشه به اونجا، فرمود او علمش تفاوت نداره، علم او عالم را احاطه کرده. این عالم چه عرش باشد، چه فرش باشد، چه بالاترین نقطه باشد، چه پایینترین نقطه باشد، همش تحت تصرف علم خدا و خداوند او علم دارد. این جملات رو ما خیلی اجمالی عرض کردیم، خیلی گذرا خوندیم، فقط برای اینکه ترجمه کرده باشیم، بیش از ترجمه چیزی نگفتیم. ولی اگر حقیقتش رو بخواهید، خیلی مباحث عمیق توحیدی هستن. انشاءالله خودتون کار کنید، جمله به جمله تفکر کنید، تأمل کنید، موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.